ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اتحادیه اروپا برای بحث درباره انرژی و تغییرات اقلیمی در بروکسل گرد هم میآیند. بمبگذاری انتحاری دست کم 55 تن را در نزدیکی کرکوک کشت. آمریکا و روسیه درباره سپر موشکی گفتگو میکنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 22 آذر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 12 دسامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. امیر زمانی فر.
صبح شما بخیر. رهبران اتحادیه اروپا برای اجلاسی دو روزه در بروکسل گرد هم میآیند تا درباره طرح نجات 200 میلیارد یورویی و نیز بسته مقابله با تغییرات اقلیمی و مسائل انرژی بحث کنند. آلمان، ایتالیا و لهستان پیشتر اعلام کردند که آنان هر گونه توافقنامه ای را که با توجه به شرایط اقتصادی موجود باعث به خطر افتادن مشاغل و صنایع در آن کشورها شود رد میکنند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا میگوید که رهبران اتحادیه اروپا به دنبال دستیابی به یک مصالحه هستند. در همین حال الکساندر استاب وزیر خارجه فنلاند اعلام کرد که جمعه روزی است که در آن تصمیمی به گفته وی تاریخی درباره مسائل انرژی و تغییرات اقلیمی گرفته خواهد شد. پاکستان روز گذشته یکی از بنگاه‌های خیریه آن کشور را که عموماً آن را پوششی برای گروه منحله لشکر طیبه می‌دانند تعطیل و سران آن را بازداشت خانگی کرد. هند لشکر طیبه را مسئول حملات مرگبار تروریستی اخیر به ممبئی بمبئی سابق می‌داند. ماموران پلیس پاکستان دفاتر بنگاه خیریه جماعت و دعوه را روز گذشته به فرمان دولت مرکزی در عملیاتی گسترده در سراسر آن کشور بستند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه جماعت و دعوه را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرد. پلیس عراق میگوید یک عامل مظنون به بمبگذاری انتحاری روز گذشته پنجشنبه دست کم 55 تن را در نزدیکی کرکوک در شمال آن کشور کشت و بیش از 100 تن را مجروح کرد. به گفته پلیس این بمبگذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در رستورانی مملو از مشتری در حومه کرکوک منفجر کرد. همزمان بیمان می‌رود که بر شمار قربانیان این بمبگذاری افزوده شود. انفجار روز گذشته در حالی روی داد که مسلمانان 4 روز تعطیل به مناسبت عید قربان را آغاز کرده بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده روز گذشته در حمله به پاکستان در مرز افغانستان دست کم 6 تن کشته شدند. ظن آن می‌رود که نیروهای آمریکایی دست به این حمله زده باشند. درباره هویت کشته شدگان این حمله هنوز خبری نرسیده است. مسئولان دولتی پاکستان که نام آنها منتشر نشده است، به نقل قول از مأموران و خبرچین‌ها می‌گویند این حمله در روستایی در نزدیکی اعظم ورسک در وزیرستان جنوبی انجام گرفته است. دولت سوئیس در پی پیوستن به کشورهای اروپایی دارای مرز آزاد موسوم به شنگن از نیمه شب جمعه کنترل تمامی مرزهایش را لغو کرد. بر اساس توافقنامه شنگن که میان 25 کشور بسته شده است، مسافران می توانند بدون گذرنامه در این کشورها مسافرت کنند. شهروندان سوئیس طی یک همه پرسی که در سال 2005 در آن کشور برگزار شد، به پیوستن کشورشان به جمع کشورهای منطقه شنگن رأی موافق دادند. 700 هزار تن در روز از مرزهای میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سوئیس رفت و آمد می‌کنند و در حالی که نزدیک به 3 میلیون زائر مسلمان مراسم حج امسال را رو به پایان می‌برند، صدها اتوبوس و خودرو گرم خروج از شهر مکه، مقدس‌ترین شهر اسلامند. مراسم حج امسال برخلاف سال‌های گذشته و بدون تکرار حوادث خونینی مانند مرگ صدها تن در زیر دست و پا برگزار شد. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر زمانی فر. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدیم. اما گزارش های مجله بامدادی. کشته شدن بیش از 50 تن در یک بمبگذاری انتحاری مرگبار در عراق. کاهش موارد اجرای مجازات اعدام در آمریکا. نگاهی به طرح موسوم به دولت وحدت ملی در جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در عراق یک بمبگذاری انتحاری مرگبار در رستوران محل برگزاری جلسه‌ای میان عرب‌ها و کردها در کرکوک روز گذشته دست کم 55 کشته و نزدیک به 120 مجروح بر جای گذاشت. این واقعه در حالی روی داده است که بنابر گزارش‌ها تنش‌ها میان رهبران طوائف عرب و کردها بر سر تقسیم ذخایر نفتی منطقه کرکوک افزایش یافته است. کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری روز پنجشنبه که دست کم 55 کشته و نزدیک به 120 مجروح بر جای گذاشت بر عهده نگرفته است. اما مقام‌های نظامی آمریکایی انگشت اتهام را به سوی گروه القاعده نشانه می‌روند که در سال‌های اخیر اکثر حملات انتحاری را در سراسر عراق به اجرا گذاشته است. انفجار انتحاری روز پنجشنبه در حالی به وقوع پیوست که گروهی از رهبران قبیله عرب و مقام‌های کرد در رستوران عبدالله گرد آمده بودند تا به اختلافات خود در مورد منطقه نفتخیز کرکوک در شمال عراق رسیدگی کنند. همچنین گروه انبوهی از اعضای خانواده‌های عراقی نیز برای برگزاری عید قربان در رستوران حضور داشتند که به گفته مسئولان 5 زن و 3 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. انفجار مذکور که گفته می شود مرگبارترین در نوع خود در 6 ماه گذشته بوده است، در حالی رخ داد که تنش‌ها میان عرب، ترکمن‌ها و کردها بر سر تقسیم قدرت و همچنین اعمال کنترل بر منطقه نفتخیز کرکوک بالا گرفته است. چنین به نظر می رسد که هدف بمب‌گذاری جلسه رهبران قبایل عرب و ترکمن و کردها بوده است. کردها خواهان آن هستند که کرکوک و حوزه پیرامون منطقه تمیم را ضمیمه منطقه خودگردان کردستان در شمال عراق کنند. این در حالی است که بیشتر عرب و ترکمنها میخواهند این مناطق همچنان زیر کنترل دولت مرکزی باقی بماند. حمله روز پنجشنبه در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند از ماه مارس سال جاری تا کنون حملات در عراق حدود 80% کاهش یافته است. هنوز معلوم نیست حمله اخیر که در میان قربانیان آن از همه گروه‌های قومی عراقی از جمله عرب، کرد، ترکمن و غیره دیده می‌شوند چه تأثیری بر آینده مذاکرات بر سر کرکوک و منطقه نفتخیز شمال عراق خواهد داشت. در سال‌های اخیر افزایش حملات بر غیر نظامیان کار را به جایی رساند که بسیاری از گروه‌های سنی عراقی به مقابله با شبه نظامیان وابسته به گروه‌های سنی از جمله القاعده روی آوردند. روز پنجشنبه نمایندگی مأموریت سازمان ملل در عراق که برای بازگرداندن صلح و ثبات در کرکوک مستقر است، از رهبران قبایل خواست رفتاری مسئولانه داشته باشند و هواداران خود را به خیشتنداری دعوت کنند. در همین حال رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق و جنرال ری اودیرنو فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در عراق انفجار روز پنجشنبه را محکوم کردند و گروه القاعده را متهم کردند تلاش می‌کند در جامعه عراقی تفرقه بیاندازد و روند ایجاد عراقی باثبات و شکیبا را خدشه‌دار کند. رهبران نظامی آمریکایی مدت‌هاست بر این باورند که بهترین راه برای مبارزه با گروه‌های شبه نظامی حل اختلافات قومی در عراق است. با همه اینها تحولات چنین نشان داده است که حل اختلافات بر سر مسئله کرکوک به آسانی قابل دستیابی نیست. هرچند قانون اساسی عراق انجام همه پرسی را برای تعیین تکلیف وضعیت کرکوک فراهم آورده است، اما ایجاد چنین همه پرسی به خاطر اجتناب از تنش‌های بیشتر قومی همواره به آینده موکول شده است. اختلافات میان عرب و کردها همچنین مبارزه با القاعده و سایر گروه‌های تندرو را نیز برای نیروهای آمریکایی و عراقی در سایر مناطق ناآرام شمال از جمله موصول مشکل ساخته است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز پنجشنبه گفت این احتمال وجود دارد که برای بازسازی ارتش عراق کمک نیروهای آمریکایی پس از سال 2011 ضروری باشد. وی گفت لازم است مذاکرات تازه‌ای در آینده میان مقامات دو کشور انجام گیرد.
کشته شدن بیش از 50 تن در بمب‌گذاری انتحاری مرگبار در عراق. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش می‌شود موارد اعدام در آمریکا به پایین‌ترین میزان خود در 14 سال گذشته رسیده است. آمریکا با 111 مورد اجرای حکم اعدام در سال 2008 همچنان در بالای فهرست اجرا کنندگان مجازات مرگ جای دارد. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در همین سال جاری میلادی 37 تن در 8 ایالت آمریکا به اعدام محکوم شدند. رقمی که در قیاس با 42 نفری که در سال گذشته اعدام شدند، اندکی کاهش نشان می‌دهد. حالا اگر این شمار را با میزان اعدام شدگان در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، تفاوت از زمین تا آسمان است. کشورهای چون چین با 470 نفر اعدامی، ایران با 317 اعدامی، عربستان سعودی با 143 نفر و پاکستان با 135 تن. مقام‌های آمریکایی یکی از دلایل خود برای کاهش شمار مجازات‌های اعدام در آن کشور را بار عظیم مالی قضیه می‌دانند. گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام می‌گوید اجرای مجازات مرگ در پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا که همان کالیفرنیا باشد، فقط ظرف یک سال 138 میلیون دلار هزینه بر جای گذاشته است. دونالد مک‌کارتین، یک قاضی آمریکایی در کالیفرنیا که خود حکم اعدام 9 تن را صادر کرده، می‌گوید هزینه‌ای که اعدام یک فرد بر جای می‌گذارد 10 برابر هزینه‌ای است که محکومیت آنان به حبس ابد با خود دارد. وی می‌افزاید اعدام کار بیهوده است. با این حال مرکز اطلاعات مجازات اعدام می‌گوید مسئله تنها جنبه مالی قضیه نیست. وجود چنین مجازاتی از میزان اعتبار قضایی آمریکا در نزد افکار عمومی نیز می‌کاهد. در سال جاری میلادی دیوان عالی قضایی آمریکا با درخواست تعیین مجازات اعدام برای جرائمی غیر از قتل عمد از جمله تجاوز به خردسالان مخالفت کرد. شمار احکام اعدام صادر شده برای متهمان در سال جاری میلادی در آمریکا بنابر اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام 111 مورد بوده است. رقمی که اگر با سالهای دهه 90 میلادی مقایسش کنیم از کاهشی 60% برخوردار است. دورانی که طی آنها همه سال 300 نفر در آمریکا محکوم به مرگ می شدند.
کاهش موارد اجرای مجازات اعدام در آمریکا و رسیدن این میزان به پایین‌ترین حد خود طی 14 سال گذشته. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران طرح دولت وحدت ملی که برای اولین بار علی اکبر ناطق نوری آن را مطرح کرده، این روزها به موضوعی برای جریان‌های سیاسی درون حکومتی جمهوری اسلامی بدل شده است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان می‌گوید اصلاح طلبان با این طرح مخالفند که رئیس جمهوری اصولگرا و کابینه مشترک باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دولت ائتلافی میتواند خوب یا بد باشد. دولت موسوم به وحدت ملی موافقان و مخالفانش در گزارشی از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
نه محمود احمدی نژاد، نه محمد خاتمی، بلکه دولت وحدت ملی یا همان دولت ائتلافی. این چکیده طرحی است که برخی جریان‌های مؤثر و قدرتمند در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران آن را دنبال می‌کنند، البته جز طرفداران پروپا قرص خاتمی و احمدی نژاد. ایده طرح دولت وحدت ملی نخستین بار در تابستان گذشته از سوی علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی مطرح شد، کسی که گاه در مناقشه‌های درونی جناح اصولگرا به حکمیت در میان آنان نیز می‌نشیند. اما این روزها نه تنها علی اکبر ناطق نوری و برخی نزدیکانش چون علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس یا محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، که اکبر هاشمی رفسنجانی و هوادارانش در حزب کارگزاران و حتی دیگر فنسالاران در میان اصلاح طلبان نیز ایده طرح دولت وحدت ملی را پیگیری می کنند. میر محمود یگانلی، نماینده مستعفی دوره ششم مجلس شورای اسلامی:
سیاست یک پارچه سازی حاکمیت رفت به سمت استبداد فردی. با این سیاست عملاً اولیگارشی روحانیت و متحدین سنتی اونها در منزلت درجه دو قرار گرفت. این طیف آقای ناطق نوری بود، آقای هاشمی بود، آقای مهدوی کنی بود، آقای یزدی بود که تلاش میکردن که احمد نژاد محدود بکنن. این طیف طرح وحدت ملی را مطرح کرده که رئیس جمهور از جناح اصولگرایان باشه، منتها کابینه ائتلاف از اصولگرایها و اصلاح طلبان.
اما رئیس دولت وحدت ملی چه کسی میتواند باشد؟ از میان اصولگرایان مخالف محمود احمدی نژاد، از تکنوکرات ها یا فنسالاران میان رو طیف اکبر هاشمی رفسنجانی، یا هیچ کدام؟ مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی.
فکری که وجود داره این هستش که ما بیایم و یک فردی رو که جناح راست روش حساسیت کمتری داره و احتمال این که بتون اون فرد کار بکنه خیلی بیشتر از آقای خاتمی هستش. این فرد فرمایید میتونه کسی مثل آقای مهدی کروبی باشه، مشروط بر این که در کنار ایشون شماری از اصولگرایان معتدل و میانه رو به علاوه کسانی که با آقای خاتمی همکاری داشتند مثل آقای محمد رضا عارف یا آقای بیژن نامدار زنگنه و کسانی مثل فرد آقای اسحاق جهانگیری، خود آقای کربوسچی، یعنی افرادی که به لحاظ اجرایی و مدیریتی انسانهای توانمندی هستند.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی، بر این باور است که حتی با فرض پذیرش حذف محمود احمدی نژاد، اصولگرایان نه تنها به خاتمی که به مهدی کروبی هم تن نخواهند داد.
طبیعتاً این وحدت ملی اگر شکل بگیره به معنای رأی عدم کفایت به آقای احمدی نژاد و کسانی است که ایشون رو روی کار آوردن. من فکر می‌کنم سعی می‌کنن اگر ایده حذف احمدی نژاد هم غالب بشه، فردی رو از میان خودشون در واقع انتخاب بکنن و اون رو به میدان بفرستن و سعی بکنن از طریق حزب پادگانی و سازوکارهایی که در قوه مجریه و در شورای نگهبان دارن، هدف خودشون رو بدون حضور اصلاح طلب‌ها پیش ببرن.
به هر حال سیاست است و کوشش برای پیشروی و نیز پسراندن حریف. اما آیا عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی ایران با حذف محمود احمدی نژاد و عملی شدن طرح دولت وحدت ملی متشکل از اصولگرایان و جناحایی از اصلاح طلبان موافقت خواهد کرد؟ رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی بعد از ظهر روز پنجشنبه در بوئین زهرا گفت دولت ائتلافی هم میتواند خوب یا بد باشد. باید بر روی اصول حرکت کنیم. مقام معظم رهبری به عنوان پرچمدار راه سعادت را مشخص کردند و کسانی که وحدت ملی را قبول دارند باید پشت سر ایشان حرکت کنند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا نگاهی داشت به طرح موسوم به دولت وحدت ملی در جمهوری اسلامی.
ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. در آغاز نگاهی داریم به آخرین خبرهای
ما. در خبر دیگر ولادیمیر پوتین.
در ادامه گزارش داریم از تازه‌ترین وقایع ایران.
آقای احمدی نژاد که بنده.
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
جواب 5% اقتصاد ایران.
و در ادامه مطبوعات صبح ایران را برای
روزنامه رسالت و کیهان اعلام کردن که آقای بابی.
نوبت به اخبار ورزشی میرسه.
یک مسابقه ملی فوتبال بود در چارچوب مسابقه.
همراه ما باشید با مجله بامدادی رادیو فردا. هر روز هفته بامداد.
همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. دیویدی های خود را کنار بگذارید، چرا که نسل جدیدی از دیویدی جایگزین آن می شود با نام بلو ری یا پرتو آبی. بلو ری پرتو آبی پارسال وارد بازار شد، اما تا مدت‌ها برای بسیاری ناشناخته بود، ولی اکنون با شتابی شگفت‌انگیز جای خود را در بازار مصرف باز کرده و در اندک زمانی بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار فروش داشته است. جا جزئیات این دگرگونی الکترونیکی را در گزارش همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
درآمد سرشار هالیوود نه از ستارگانش که از فروش و اجاره دیویدی هایش حاصل می شود. اجاره و فروش دیویدی سالانه مبلغی بیش از 50 میلیارد دلار درآمد نصیب صنعت فیلم و سینما می کند و پدیده بلوری یا پرتو آبی نه همه این درآمد ولی بخش قابل توجهی از آن را تشکیل خواهد داد. پیشبینی می شود که درآمد حاصل از فروش و اجاره بلوری در پایان سال جاری مسیحی 269% افزایش نشان دهد. هالیوود در برابر بحران و رکود حاکم بر اقتصاد آمریکا مسئولیتی نداشته و مانند سایر بخش‌های تولید و مصرف از رکود جاری آسیب دیده، ولی میزان این آسیب دیدگی در مقایسه با صنایع دیگر اندک بوده است. به عقیده ران سندرز، یکی از مدیران کمپانی معروف وارنر که بخش ویدیوهای خانگی را سرپرستی می‌کند، بلوری می‌تواند وسیله دفاعی هالیوود در برابر ضربه‌های ناشی از رکود اقتصادی باشد. او می‌گوید موفقیت بلوری در بازار مصرف یک ضرورت است و ما به عنوان یک صنعت مهم باید به دوران پیشرفت درآمدها بازگردیم. سخت افزار و یا دستگاه پخش کننده بلوری که بیش از 200 دلار قیمت داشت در حراجی‌های پیش از کریسمس به مبلغ 130 دلار عرضه می‌شود. دست‌اندرکاران صنعت فیلم در هالیوود امیدوارند که با افزایش فروش این دستگاه پخش کننده امکان تولید بیشتر دیسک‌های بلوری نیز فراهم شود، چرا که این همان خون تازه است که شریان‌های هالیوود بدان نیاز مبرمی دارد. ولی دشواری در اینجاست که دستگاه پخش کننده بلوری به اندازه کافی تولید نشده و بسیاری از فروشگاه‌های وسایل الکترونیک با کمبود عرضه مواجهند. به هر حال بلوری این پدیده تازه الکترونیک به کمک بخش کوچکی از یک اقتصاد بزرگ به رکود افتاده آمده است. پیشبینی می شود که بلوری تا یک سال آینده نزدیک به 35 میلیارد دلار درآمد نصیب هالیوود کند و این همان خون تازه است که در شریان اقتصادی صنعت سینما زندگی نوینی به هالیوود خواهد بخشید.
دیویدی بلوری، لوح ویدیویی دیجیتال پرتو آبی، نسل تازه دیویدی ها در راه. نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش میداد. و ما در اینجا سری میزنیم به تازه های کتاب فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
هفته گذشته با انتشار ترجمه فارسی فیلمنامه کسوف نوشته کارگردان بزرگ ایتالیایی مایکل آنجلو آنتونیونی، یکی از سه فیلمنامه سگانه ماجرا کسوف و شب در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. کسوف را محمد رضا جورایی ترجمه کرده است. کسوف چون اغلب فیلمنامه های آنتونیونی از خود بیگانگی، تنهایی و غربت انسان معاصر را در جهانی نشان می‌دهد که به فقر معنا و روابط انسانی دچار آمده است. مایکل آنجلو آنتونیونی از درخشان‌ترین چهره‌های سینمای جهان در 1912 در ایتالیا متولد و پس از جنگ جهانی دوم با خلق آثاری چون سگانه ماجرا کسوف و شب و صحرای سرخ و آگراندیسمان به یکی از شاخص‌های سینمای روشنفکری اروپا بدل شد. ساعت سرخ در ساعت 25 گزینه شعرهای کیومرث منشی‌زاده که هفته گذشته منتشر شد کارنامه شاعری را به دست می‌دهد که از دهه 40 تا کنون چشم‌اندازهای تازه‌ای را در عرصه باف و زبان شعر و تصویرسازی تجربه کرده است. در بهترین شعرهای منشی‌زاده تخیلی غنی با طنزی متعالی و فاخر و زبانی موجز و تصویری خلاقانه تلفیق شدند. منشی‌زاده نوشتن طنز و شعر را از دهه 30 آغاز کرد و در دهه‌های 40 و 50 از چهره‌های مطرح طنز متعالی و شعر نیمای ایران بود. دو کتاب حکومت دینی و حقوق انسان و مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر نوشته آیت الله حسین علی منتظری برخی از دشوارترین مباحث فلسفه سیاسی و فقه اسلامی را از منظر فقهای رفرمیست میان روشیه بررسی می‌کند. آیت الله منتظری، چون استاد خود آیت الله خمینی از معدود فقهای طراز اول شیعه است که از سالها پیش از انقلاب اسلامی میکوشید تا با خلق و ارائه برداشت‌های تازه و به روستری از مبانی دینی، فقه سنتی شیعه را با موقعیت مسائل و جهان معاصر همگام کند. آیت الله منتظری در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان از منظر فقیهی میان رو که بر محدوده‌های فقه سنتی و نیازهای زمان آگاه است، به 20 پرسش درباره نسبت حکومت دینی که بر رأی خالق استوار است و حقوق جامعه انسانی و انسانها که توضیح خود را در عقل نقاد خود بنیاد آدمی میابند پاسخ گفته و در کتاب مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر تضاد بین مجازات‌های جسمی در اسلام و شأن انسانی و حقوق بشر را بررسی کرده است. آیت الله منتظری که خود از واضعان و مدافعان نظریه ولایت فقیه بود و بعدتر به یکی از فقهای منتقد آن بدل شد، در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان مباحثی چون ماهیت ولایت فقیه و تصویر آن در فرض تفکیک قوا، معیار دینی بودن نظام سیاسی، تصدی امور توسط فقیهان هدف یا مقدمه و دموکراسی دینی و حکومت دینی را تحلیل می کند. در کتاب مجازات های اسلامی و حقوق بشر نیز تضاد مجازات های اسلامی با حقوق بشر و ضرورت های زمانه و مباحثی چون امکان فهم فلسفه مجازات های اسلامی، هدف اصلی از مجازات های اسلامی و قرآن و سنت و حکم سنگسار در اسلام از منظر فقه میان رو شیعه بررسی شده است.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار نگاهی داشت به تازه‌های کتاب. به نوشته نشریه ورزشی آلمان بیلد، وحید هاشمیان فوتبالیست ایرانی از تیم بخوم کنار گذاشته شده است. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. وحید هاشمیان لژیونر ایرانی تیم فوتبال بخوم آلمان از سوی سرمربی این تیم کنار گذاشته شد. به گزارش مطبوعات آلمان، به دنبال اظهارات ملی‌پوش ایرانی تیم بخوم در روزنامه بیلد چاپ آلمان، مارسل کولر سرمربی تیم بخوم هاشمیان را از فهرست بازیکنان تیم خارج کرد. وحید هاشمیان در مصاحبه با روزنامه بیلد از اینکه مدتی در ترکیب ثابت تیم بخوم قرار نمی گرفت انتقاد کرده بود که این سخن واکنش سرمربی تیم را به دنبال داشت. مارسل کولر اظهار داشت اجازه نمی دهد بازیکنان هر نظر و حرفی را بر زبان بیاورند. هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران امروز با 7 مسابقه در تهران و شهرستان ها دنبال می شود. در تهران تیم استقلال پیشاهنگ لیگ برتر میزبان تیم ته جدولی داماش گیلان است. تیم دوم جدول ذوب‌آهن نیز در اصفهان با پیکان روبرو می شود. راه آهن در حافظیه با سپاسی شیراز پیکار دارد و برق شیراز در انزلی با ملوان روبرو خواهد شد. مس کرمان به اهواز می رود در مساف با استقلال اهواز و ابو مسلم در قم خواهد بود مقابل سبا باتری. سپاهان نیز در مشهد با پیام خراسان بازی دارد که فعلا از سوی صنایع استان خراسان اداره می شود. دو مسابقه باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر شنبه برگزار خواهد شد. پرسپولیس در همدان با پاس و فولاد خوزستان در کرج مقابل سایپا. در مسابقات پینگ پونگ قهرمانی جهان که در مادرید برگزار می شود، نوشاد عالمیان با 3 پیروزی به مرحله حذفی مسابقات راه یافت. عالمیان که قبلاً بر حریفانی از هنگ کنگ و کره جنوبی پیروز شده بود، در مسابقه سوم حریف انگلیسی را پشت سر گذاشت و به دور حذفی رقابت‌ها رسید. نوشاد عالمیان تنها نماینده پینگ پنگ ایران در مسابقات قهرمانی جهان است. و در نخستین روز مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان در ژاپن، تیم آدلاید یونایتد استرالیا 2-1 بر تیم وایتاکر یونایتد از زلاند نو پیروز شد. در این مسابقات که به صورت حذفی برگزار می شود، 8 تیم برگزیده مناطق مختلف جهان شرکت دارند. روز شنبه فردا، گامبا اوزاکا از ژاپن قهرمان آسیا با آدلاید یونایتد نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا پیکار خواهد داشت. دیگر تیم‌های منتخب جهان در این مسابقات عبارتند از منچستر یونایتد قهرمان باشگاه‌های اروپا، الاهلی مصر قهرمان آفریقا، پاچوکا از مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی و لیگا دو کیتو قهرمان فوتبال باشگاه‌های آمریکای جنوبی از کشور اکوادور.
آخرین خبرهای ورزشی را می‌شنیدیم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022111 و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-8741-50. نشانی پست الکترونیک یا همان ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. با رادیو فردا در تماس باشید. از شما دعوت میکنیم 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان